ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام میکنیم، هر جایی که در آخرین ساعت‌های چهارشنبه شب با رادیو فردا همراه شدید، و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که در دومین شب از ماه میلادی تازه رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در طول مجله شبانگاهی رادیو فردا در طول نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود در 13 دی ماه. با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو میگم براتون درباره برنامه‌های امشب رادیو فردا. رضا جمالی و خبرهای تازه. سلام بر تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب بخیر شنوندگان گرامی. در حمله هواپیماهای جنگی ارتش سوریه به یک پمپ بنزین در حومه دمشق در روز چهارشنبه دست کم 30 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله ساعت 13 به وقت محلی و در ناحیه ملیها در شرق دمشق رخ داد که پایگاه شورشیان سوریه محسوب می شود. یکی از فعالان سیاسی که ساعتی پس از این حمله به محل حادثه رسید به رویترز گفت دست کم 30 جنازه را دیده که در حال سوختن بودند و یا قطعه قطعه شده بودند. پیش از این نیز در اواخر تابستان امسال حمله هواپیماهای ارتش سوریه به یک پمپ بنزین در شمال شرق این کشور به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی انجامید که اخبار آن بازتاب گسترده‌ای داشت. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد در جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 60,000 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز، ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه در ژنو گفت بیش از 5 ماه بررسی و تحقیق و مقابله آمار 7 منبع مختلف نشان می‌دهد که در 20 ماه اخیر از 15 مارس 2011 تا 30 نوامبر 2012 59,648 نفر در سوریه کشته شدند. ناوی پیلای افزود از آنجا که در یک ماه گذشته نیز جنگ در سوریه ادامه داشته، می توان گفت که شمار تلفات در این کشور اکنون از مرز 60,000 نفر گذشته است. خانم ناوی پیلای این رقم را شوک‌آور توصیف کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد مغایرت مصوبه هیئت دولت مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری بدون طی تشریفات مقرر در قانون را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت چند پیش طی مصوبه‌ای با واگذاری اختیاراتی به حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بر استخدام 1500 نفر بدون طی ضوابط و تشریفات قانونی تاکید کرده بود. در پی انتقادها در خصوص این اقدام دولت، روز سه‌شنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت با صدور بیانیه‌ای هر گونه دخالت در آزمون و مراحل استخدام در نهاد ریاست جمهوری را رد کرد. روزنامه قانون از قول وکیل خانواده امیر جوادی فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک خبر داده که دادگاه سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فر 8 اسفند ماه برگزار خواهد شد. به نوشته این روزنامه، صالح نیکبخت وکیل خانواده امیر جوادی فر گفته است که پرونده بازداشتگاه کهریزک پس از صدور قرار مجرمیت در بعضی از موارد اتهامی و کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و رئیس شعبه مذکور 8 اسفند سال جاری را برای رسیدگی به آن تعیین کرده است. 3.5 سال پیش در جریان اعتراضات سال 88 امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی از بازداشت شدگان این اعتراضات در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند و رسیدگی به این پرونده آمران و عاملان این حادثه تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر روز سه‌شنبه گفت که سالانه حدود 4000 نفر و روزانه نیز 11 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در ایران جان خود را از دست می‌دهند. همزمان و به گزارش سایت خبر آنلاین، علی مؤیدی فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران از کشف بیش از 355 تن مواد مخدر در 9 ماه گذشته خبر داد و افزود که در این مدت نزدیک به 200,000 نفر بازداشت شدند.
متشکرم، رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه خبرهای تازه درباره قصد مشاور نزدیک محمود احمدی نژاد برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری آینده.
مسئله مهدویت رو مستقل از روحانیت برای تحقیق دنبال میکنه. برای حساسیت شدیدی رو این گروه ها و به طور مشخص رهبری جمهوری اسلامی هم نسبت به اون داره.
سخنان تازه هاشمی رفسنجانی درباره اخلاص مسئولان و لزوم آزادی فردی و رسانه‌ای در کشور.
قطعا وزن بالای این طعنه و انتقاد متوجه آیت الله خامنه ای و سپاه در مرحله اول و نوعی تحقیر دولت احمدی نژاد در وهله دومه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی ما تا 25 دقیقه آینده. توی خبرها همین چند دقیقه پیش شاید شنیدید که حمله هوایی به یک پمپ بنزین در حومه دمشق تلفات زیادی رو داشته. ایلیا جزیری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فردا. سلام بر تو ایلیا.
سلام آزاری به تو و همه شنیدگان.
برای ما در مورد این حمله هوایی بگو به پمپ بنزین در حومه دمشق. از اونجایی که تصاویر منتشر شده از این صحنه نشون دهنده افزایش کشته شده ها هستش. آخرین اخبار در این زمینه چی هست ایلیا؟
حومه دمشق هم حومه شرقیش هم حومه جنوبیش به شدت تحت آتشبار سنگین نیروهای ارتش دولتی سوریه هست، چون مناطقی از این حومه در دست مخالفان هست و تلاش های سنگینی دارن انجام میدن برای خارج کردن این منطقه از کنترل نیروهای مخالفان. برای همین این پمپ بنزین که در حومه شرقی دمشق هست در منطقه به نام الملیحه هدف جنگنده های ارتش سوریه قرار گرفت. آمار اولیه حاکی از اون هست که 35 نفر کشته شدن که اکثر اونها جنازه هاشون کامل سوخته بود، اما ده ها نفر دیگه زخمی داریم که احتمال میره با توجه به خطرناک بودن وضعیتشون به گفته منابع پزشکی سوریه آمار تلفات این حمله افزایش پیدا کنه. اما سوریه امروز مثل روزهای گذشته روز بسیار ناآرومی رو پشت سر گذاشت. در ادلب در استان ادلب در شمال سوریه نیروهای مخالفان عملیات تصرف فرودگاه نظامی تفتناز رو شروع کردن، اینطور که اعلام کردن این فرودگاه بسیار استراتژیک هست. توی این فرودگاه 30 هواپیما به طور مداوم مستقر هستند، 400 نفر نیروی نظامی در این فرودگاه کار میکنن، 7 خودروی زرهی مستقر هستند در این فرودگاه. برای همین امید دارن اگر بتونن این فرودگاه رو تصرف کنن بتونن جلوی عملیات هوایی نیروهای ارتش سوریه در منطقه شمال رو بگیرن. در دمشق هم البته اتفاق دیگه هم افتاده و یکی از نانوایی‌ها در یکی از حومه‌های دمشق باز هدف حملات نیروهای دولتی سوریه قرار گرفت.
یعنی بعد از اون نانوایی که هفته پیش هدف حمله قرار گرفته بود؟
آره، بعد از اون نانوایی یک نانوایی در منطقه معظمیت شام امروز هدف قرار گرفت و حتی گلوله باران توپخانه منطقه یرموک هم از سر گرفته شد که امروز حتی از همین دو ساعت پیش شاهد فرار تعداد زیادی از اهالی ساکن این فرودگاه هستیم.
در این حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل یک آمار تازه ای رو منتشر کرده درباره کشته شدگان درگیری های سوریه، منتها از ابتدا تا این لحظه. درسته؟
درست، آمار تازه منتشر کرده که از ماه مارس سال 2011 15 مارس که شروع شده اعتراض ها در سوریه که با همراه با همون بحران سوریه و حتی تلفات در این کشور شروع شد تا آخر ماه نوامبر 59648 نفر تا اون زمان کشته شد. تا آخر ماه نوامبر سالی که گذشت همین سال 2012 برای تاکید کرد خانم ناوی پیلا رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با توجه به روند کشتارها و شدت خشونت‌ها در ماه دسامبر میتونیم بگیم که دو تا پایان سال 2012 در سوریه در طی این بحران بیشتر از 60,000 نفر کشته شدند. البته این آماری که خانم پیلا ارائه داد تأکید کرد که 5 ماه روش کار شده، محققان از 7 منبع مختلف آمارها رو با هم تطبیق دادن و تجزیه و تحلیل کردن.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار ما در منطقه ما رو به روز میکرد در مورد آخرین رویدادها در سوریه. همراه رادیو فردا بمونید، سری میزنیم به ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه خراسان روز چهارشنبه گزارش داده که دولت محمود احمدی نژاد در قالب مصوبه‌ای مقرر کرده که 28 میلیارد تومان از مبلغ در نظر گرفته شده برای حوادث غیر مترقبه در کشور در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار بگیره. اساس این قوی می بشنویم.
به گزارش روزنامه خراسان بر اساس مصوبه هیئت دولت مبلغ 28 میلیارد تومان از محل منابع در نظر گرفته شده برای جبران خسارت‌های ناشی از وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده به نهاد ریاست جمهوری اختصاص پیدا می‌کند. به نوشته روزنامه خراسان این مصوبه چندی پیش به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تایید و توسط محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است. در اخبار منتشر شده اشاره‌ای به محل هزینه این 28 میلیارد تومان نشده است. این بودجه در حالی در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری که پیشتر مصوبه مهر کارآفرین را به امضا رسانده بود، دهم دی ماه اعلام کرد که به زودی مشکل استخدامی و مسکن کارکنان نهاد ریاست جمهوری حل می شود. مصوبه مهر کارآفرین که اواخر آبان ماه به تصویب هیئت وزیران رسیده است به معاون اجرایی رئیس جمهوری اجازه استخدام 1500 تن در نهاد ریاست جمهوری تا پایان دولت دهم را می‌دهد. اختصاص 28 میلیارد تومان از محل منابع در نظر گرفته شده برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه به نهاد ریاست جمهوری در حالی صورت گرفته است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی از خالی بودن صندوق اعتباری حوادث غیر مترقبه خبر داده بود. ایرج ندیمی روز دوم دی ماه به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خانه ملت گفته بود منابع در نظر گرفته شده برای هزینه کردن اعتبارات حوادث غیر مترقبه ناکافی است و باید به شکل مناسب تری هزینه شود. به گفته وی متاسفانه در شرایط کنونی اعتباری برای هزینه شدن حوادث غیر مترقبه وجود ندارد. این در حالی است که زلزله مرداد ماه آذربایجان شرقی خسارات هنگفتی به منطقه وارد کرده است. وبسایت خبر آنلاین آبان ماه امسال میزان خسارات وارده به مناطق زلزله زده را بالغ بر 9000 میلیارد ریال برآورد کرده است. این نخستین بار نیست که بودجه مربوط به حوادث غیر مترقبه در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود. خرداد ماه سال 90 نیز روزنامه شرق از قول محمد خباز نماینده وقت مجلس شورای اسلامی گزارش داد که دولت مقرر کرده است بیش از 45 میلیارد تومان از بودجه حوادث غیر مترقبه برای خرید هواپیما برای رئیس جمهوری هزینه شود. اردیبهشت ماه همان سال نیز دولت مقرر کرد که مبلغ 300 میلیون تومان از بودجه حوادث غیر مترقبه به واحدهای صنعتی تعلق گیرد. همچنین جلال یحیی‌زاده نماینده مجلس مرداد ماه سال جاری به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که بودجه حوادث غیر مترقبه صرف اقداماتی چون احداث و تجهیز اماکن مورد نیاز در خارج از کشور، تأمین هزینه هدفمند سازی یارانه‌ها و تأمین اعتبار کارت سوخت شده است.
با یک گفتگو ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. معاون فرهنگی سپاه پاسداران گفته که اسفندیار رحیم مشایی مشاور نزدیک محمود احمدی نژاد قصد ورود به انتخابات ریاست جمهوری آینده رو داره، هرچند که او این مسئله رو به شکل رسمی اعلام نکرده. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داره با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، و از او پرسیده نگرانی بعضی از مقامات جمهوری اسلامی از ورود آقای مشایی به عرصه انتخابات پیش رو چی هست؟
نگرانی البته مقامات جمهوری اسلامی و به خصوص اون جناحی که آقای مقدم درش قرار دارن، یعنی اصولگرایان افراطی، این هستش که مشایی دیدگاهی رو نمایندگی میکنه که از دید اونها انحراف از شکل مطلوب نظام جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب. اینو در این شکل توجیه میکنن، ولی در اصل در اون دیدگاه اونها که رهبری و ولی فقیه باید در تمامی امور جزئی دخالت بکنه و سایر کارگزاران نظام هم کاملا تبعیت بکنن و تصمیماتشون از قبل با رهبری هماهنگ بکنن، خب مشایی چنین دیدگاهی رو نداره و به استقلال حتی رئیس جمهور باور داره و همچنین اساساً با توجه به این که مدعی حالا رابطه هست یا مسئله مهدویت رو مستقل از روحانیت برای تحقیق دنبال میکنه، برای حساسیت شدیدی رو این گروه‌ها و به طور مشخص رهبری جمهوری اسلامی هم نسبت به اون داره.
آقای افشاری، تایید و یا عدم تایید صلاحیت آقای مشایی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده از سوی آیت الله خامنه ای چه عوارضی میتونه داشته باشه؟
خب اگر تایید صلاحیت بشه، اون وقت با توجه به حال این تهاجم سنگینی که در ماه‌های گذشته بوده و همین جناح‌های تندرو و طرفدار آقای خامنه‌ای عنوان می‌کردن که این فرد نباید تایید صلاحیت بشه یا حتما میشه، خب یه خود برای ما سوال ایجاد خواهد کرد و یک اصطلاح بحران محدودی رو در اون حوزه ایجاد میکنه که البته بعداً خب اینو میتونن با تئوری محدودیت آقای خامنه یا مصلحت نظام توجیهش بکنن. اما مسئله مهمتر این هستش که خب این ریسک وجود خواهد داشت که مشایع انتخاب بشه و رئیس جمهور بشه و طبیعتا دوباره همین وضعیتی رو که در حال حاضر یعنی بعد از داستان قهر 11 روزه احمدی نژاد تبدیل شده به یک مشکل برای حکومت، خب با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. اگر هم رد صلاحیت بشه و توجه به اینکه رابطه و نگاه مثبتی که احمدی نژاد داره و مشایع یک فردی زلت بخشی از همین گروهی هست که تحت عنوان جریان احمدی نژاد تعریف میشن، واکنش های تند و غیر متعارف احمدی نژاد رو ممکنه در بر داشته باشه. متوجه به اینکه به هر حال دولت اگرچه نه به شکل کامل ولی در مدیریت اجرای انتخابات موثر هست و به خصوص بخشی از استانداردهای کشور هماهنگ هستن با احمدی نژاد و همچنین اونها مدافع مشایع هستن و از این لحاظ ممکنه بحرانی برای حکومت وجود بیاره.
آقای افشاری، چقدر برای خود آقای احمدی نژاد حضور آقای مشایع در انتخابات ریاست جمهوری آینده اهمیت داره و حاضر به خاطر اون با مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی وارد یک کشمکش سیاسی بشه؟
هنوز معلوم نیست واقعا جریان احمدی نژاد یا خودش نظر به این داشته باشن که حتما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه. اونها اهداف بزرگتری رو دنبال میکنن و در پی هستن که خودشون رو تبدیل به یک جریان سیاسی تثبیت شده در داخل کشور بکنن و اگر هم به انتخابات حضور پیدا بکنن در از این منظر هست. چرا هم مقابل هم مثل همه صحبت هایی که معاون فرهنگ سپاه کرده بود جد از این که نگران هستن که یعنی جریان احمدی نژاد رو رقیب میدونن، ولی از این تهدید هم استفاده میکنن برای مقاصد سیاسی خودشون، یعنی همین که مرتب بگن دشمنی هست تا بتونن تنش ها و اختلافات داخل خودشون رو مهار بکنن و نیروهاشون رو سعی بکنن که همبسته بسازن و همچنین به درجاتی هم پایگاه اجتماعیشون رو بسیش کنن که تو انتخابات جدیتر حضور پیدا بکنن. اما اگر به هر صورت مجموعه نیروهایی که نزدیک به احمدی نژاد هستن به این نتیجه برسن که مشایع از خود حضور پیدا بکنه، اون وقت تمام قد پشت گرفتن تایید صلاحیت اون خواهند ایستاد. من فکر نمی‌کنم احمدی نژاد به راحتی حاضر باشه رد صلاحیت اون رو بپذیره.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل ایران، مقیم آمریکا، به سوالات وحید پورسال از رادیو فردا جواب میداد.
میخواستم بگم که ما تحریم‌ها رو دور میزنیم. اینو آقای احمدی نژاد گفته. خب آقای احمدی نژاد یه سوالی، با چه هزینه این تحریم‌ها رو دور میزنیم؟ کی باید هزینه پرداخت بکنه جز مردم؟ لاستیک کامیون جفت 1 میلیون شده 4 میلیون، اونم لاستیک آشغال چینی. من راننده چقدر باید کار کنم تا صاحب ماشین بتونه حقوق بخوره نمیده به من بده؟ با این همه مخارج سنگین و خرجای گرون.
جواد هستم، از زیروف تماس میگیرم. از برنامه خیلی خیلی خوبتان تشکر میکنم. مواد مخدرم که میگم دولت وارد میکنه به خاطر اینه که خودشون راحت باشن، جوانا همه سر زیر باشن، سرشون پایین، خود اونا راحت کارشون رو بکنن، سرچه های نفت دعوا نکنن.
شما آقای خباز، حقوق عقب مانده آنهایی که کار دارن را پرداخت نمی کنید. 4000 نفر پیشکش شما.
الو، من میخواستم بگم به این شهردار تهران بگیم بابا این پیاده راه رو همه دنیا باند خیابون رو 2 ماندی ها رو برمی کنن 1 ماندی که پیاده راه رو بزرگ کنن. تو دیر مملکت ما اون 1 متر پیاده راه هم که مغازه داره فقط اساس میخوان اصلا راه نمیشه را. یه کاری براد این ملت پیره مرد پیره زنهای بدبخت کنم، میخوان 2 قدم راه برم پیاده روی کنم. دست شما درد نکن.
منتظر تماس های شما هستیم. با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر رادیو فردا است. یک مصاحبه دیگه میشنویم در ادامه. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیداری با اعضای انجمن اسلامی معلمان روز سه‌شنبه، اخلاص رو مهمترین سرمایه و موتور حرکت انقلاب خوند و گفت که در قانون اساسی آزادی مطبوعات، اجتماعات، احزاب و همینطور آزادی‌های فردی و اجتماعی به وضوح تصریح شده و به گفته آقای هاشمی لازم هست که توجه بیشتری به بخش حقوق مردم در قانون اساسی و نقش تاثیرگذار اونها صورت بگیره. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیده هدف آقای هاشمی رفسنجانی از طرح این مسائل چی هست؟
اول باید اشاره بکنم متاسفانه ادبیات آقای هاشمی یک ادبیات منحصر به فرد و من درآوردی است که روی بسیاری از سران نظام هم تأثیر گذاشت، از جمله آیت الله خامنه‌ای. تو این ادبیات توجهی به افکار عمومی یا برداشت اونها نمیشه، بلکه اولا سعی میشه به گروه‌ها و شخصیت‌های خاص، مثلا در این مورد مشخص آیت الله خامنه‌ای و احمدی نژاد، پیام‌هایی فرستاده بشه، و دوم طیف آقای هاشمی که ادبیات پیچیده و متناقضش رو میشناسند در واقع تغذیه بشن و توجیه بشن. اما هدف آقای هاشمی چه هست؟ خیلی آشکاره، نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری. برای هاشمی حکم مرگ یا زندگی رو داره، حکم بازنشستگی سیاسی و کنارگیری کامل از قدرت یا نفوذ همچنان در قدرت رو خواهد داشت. بنابراین هاشمی در آستانه انتخابات فعالیت‌های خودش رو چند برابر کرده.
آقای هاشمی در این صحبت‌ها از یک گروهی صحبت می‌کنه که مورد حمایت هم بوده، الان هم پاسخگوی وضعی که وجود آورده نیست. میشه گفت که منظور آقای هاشمی رفسنجانی دولت احمدی نژاد هست یا گروه دیگری در نظر داره؟
صریح‌ترین بخش این جملات آقای هاشمی دقیقاً همین قسمت هست که حمله صریح به دولت احمدی نژاد و حمله تلویحی اما آشکار به آیت الله خامنه‌ای است. میگه که این جریان طوری مورد حمایت قرار گرفت که البته منظورش در واقع آیت الله خامنه‌ای است و سپاه است که از احمدی نژاد حمایت کرد، که الان این جریان نه تنها پاسخگوی عمل کرده خود و وضعیت فاجعه بار کشور نیست، بلکه طلبکار هم شده. بنابراین قطعا وزن بالای این طعنه و انتقاد متوجه آیت الله خامنه‌ای و سپاه در مرحله اول و نوعی تحقیر دولت احمدی نژاد در وهله دومه.
آقای رفسنجانی اشاره می‌کنه به حق آزادی‌ها در قانون اساسی از جمله آزادی مطبوعات، اجتماعات و احزاب و غیره، و مطرح میکنه که بایستی توجه بیشتری به این حقوق مردم بشه. هدف از طرح این مسئله به این صورت چی هست؟
این حدوداً دهمین بار است که آقای هاشمی میگه به بحث و در واقع مواد قانون اساسی مربوط به حقوق مردم باید توجه بیشتری بشه. شواهد تاریخی نشون میده که آقای هاشمی در دوران ریاست جمهوری خودش به این مسئله توجه نداشت. اما اگر منصف باشیم باید بپذیریم که در 16 سال گذشته هاشمی دچار یک تحول شده و پذیرفته که در واقع به مواد اولیه قانون اساسی که شامل حقوق مردم هست، حق آزادی اجتماعات، حق آزادی مطبوعات، حق سندیکاها و از اینجور مسائل، آقای هاشمی به اون بیشتر واقف شده. در واقع هاشمی که یک زمان مرد پشت پرده قدرت در ایران بود و همه چیز رو سعی می‌کرد با لابی حل بکنه، الان باور کرده که این توده مردم هستند، اجتماعات و گروه‌های حتی مجازی هستند که میتونن تاثیرگذار باشن. این گردش آقای هاشمی رو من باور میکنم و فکر میکنم فهمیده، هرچند که کمی دیر هست.
خب نکته دیگه که آقای هاشمی در رابطه با انتخابات مطرح میکنه مسئله وفاق هست و تفاهم و تعامل. مخاطبین آقای رفسنجانی کی هستن؟
ببینید واژه هایی در جمهوری اسلامی وجود داره مثل شرایط حساس کنونی، برهه حساس کنونی، یا اینکه همه باید با هم با وفاق و تعامل و نمیدونم همکاری نظام رو به پیش ببریم. اینها اسم رمز در واقع خودی بودن در جمهوری اسلامی است. اینها نوعی تاکتیک سیاسی است برای گرفتن زهر بقیه اظهارات، یعنی خودشون رو در نقش یک دانای مطلق یا یک پیر نظام نشون بدن و سعی کنن زهر اظهاراتشون رو بگیرن و همه رو توصیه به در واقع تفاهم بکنن. همین آقای هاشمی تردید ندارم حاضر نیست هیچگاه با آقای احمدی نژاد تفاهم یا ائتلاف بکنه.
درباره آخرین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی شنیدید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مهدی مهدوی آزاد بود. روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان فریدون زرنگار از رادیو فردا با اون صحبت می‌کرد. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه از برکناری رئیس اتحادیه طلا و جواهر و صراف تهران خبر داده. این برکناری به دنبال تحولات روزهای اخیر در اعلام نرخ‌گذاری جدید برای قیمت طلا و سکه اتفاق افتاده. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
تحولات بازار طلا و سکه و ارز قربانی گرفت.
خبرگزاری مهر میگوید احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا، جواهر و صراف تهران برکنار شده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام مطلع نوشته که هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر استان تهران به دلیل اخبار روزهای گذشته و متضرر شدن بسیاری از فروشندگان طلا، قوام الدین امین را جایگزین آقای وفادار کرده است. اشاره این خبرگزاری به موضوع اخبار روزهای گذشته مربوط به اظهار نظرهای روز یک شنبه مسئولان اتحادیه طلا و جواهر است که خبر داده بودند قرار است نرخ طلا و سکه بر اساس قیمت ارز مبادلاتی محاسبه شود. تصمیمی که در صورت اجرایی شدن باعث کمتر تمام شدن قیمت سکه و طلا می شد و البته زیان قابل توجهی را متوجه کسانی که به قیمتهای پیشین طلا و سکه خریداری کرده بودند می کرد. هرچند بلافاصله بعد از انتشار این اظهار نظرها بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای اتخاذ این تصمیم را تکذیب کرد، اما عملاً مجموع این رویدادها باعث تلاطم نسبی در بازار شد. روز چهارشنبه ساعتی پیش از انتشار خبر برکناری رئیس اتحادیه طلا و جواهر، وبسایت تابناک از احضار آقای وفادار به دادسرای کارکنان دولت خبر داد. این وبسایت نوشت احضار آقای وفادار به دلیل تنش‌های ایجاد شده در بازار سکه و طلا بوده و دستگاه قضایی در این احضار به دادن تذکر درباره نحوه اعلام نرخ سکه و طلا پرداخته است. مجموع اتفاقات رویدادهای اخیر باعث افزایش قیمت طلا و سکه در ایران شده، آنچنان که قیمت سکه در ساعات پایانی روز چهارشنبه و همزمان با انتشار خبر برکناری احمد وفادار به مرز 1,300,000 تومان رسید.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. آخرین برنامه مجله شبانگاهی مثل همیشه برنامه ملاقات هست با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 87 ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدریش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را با خود بردند. 3 ماه بعد از آن تفتیش و بازرسی بازداشت شد. پویا تبیانیان، شهروند بهایی اهل سمنان، در دادگاه بدوی به 2.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل مدافع او عبدالفتاح سلطانی که خود این روزها زندانی است در دادگاه تجدید نظر توانست با دفاع از این شهروند بهایی 6 ماه از محکومیت او را کم کند. در نهایت پویا تبیانیان برای تحمل 2 سال حبس قطعی خود روانه زندان مرکزی سمنان شد. پس از گذراندن 14 ماه حبس در زندان سمنان، درخواست آزادی مشروط این شهروند بهایی تایید شد و 10 ماه باقی مانده از حکم محکومیت او به مدت 2 سال تعلیق شد. با تایید آن درخواست، پویا تبیانیان توانست طعم آزادی را بچشد. اما آقای تبیانیان برای دومین بار در اسفند ماه سال 89 همراه با شماری از شهروندان بهایی اهل شهرستان سمنان بازداشت شد. او نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی به سر برد تا اینکه در فروردین ماه سال 90 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این شهروند بهایی برای 3 بار در خرداد ماه سال 90 باز هم طعم بازداشت را چشید و این بار پس از تحمل 11 روز بازداشت آزاد شد. پویا تبیانیان در فروردین ماه سال 91 در دادگاهی که به ریاست قاضی عین الکمال برگزار شد، در آن دادگاه به 6.5 سال زندان محکوم شد. این شهروند بهایی اهل سمنان به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در آن دادگاه محاکمه و محکوم شد. پویا تبیانیان در دی ماه سال 91 برای اجرای حکم زندان خود به زندان شهر سمنان فراخوانده شد تا در کنار دیگر زندانیان بهایی سمنانی در زندان مرکزی این شهرستان دوران محکومیت خود را بگذراند.
ملاقات. ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. حتما آرش حسنی‌ها به نظرات و پیشنهادات شما در مورد این برنامه رسیدگی میکنه و ایمیل هاتون رو میخونه. هر جای هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوستان از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
رسم دو رنگی آیین ما نیست، رسم دو رنگی آیین ما نیست، یک رنگ باشد روز و شب. هر شب فضا
سلام کنار بریم، جماعت میخواد نار بزنه، سیب سرخ کنار بزن به دومن یار بزنه.
گفتم رهی را امشب چه خواهی، گفتم رهی را امشب چه خواهی، گفتم چه خواهد نوشین لب من، گفتم چه خواهد نوشین لب من، وای از شب من، وای از شب من، یا من رسانم لب بر لب او، یا او رسانم جان بر لب من.
بر روی خط فردا،
آقای احمدی نژاد، زندگی 55 ساله شما تا به امروز مدیون پول نفت است. شما چطور می توانید این را انکار کنید و بگویید می توانید بدون پول نفت کشور را اداره کنید؟
آقای احمدی نژاد، باز فریب کاریتون شروع شد، نزدیک انتخابات شد. آقا جان، این حنا دیگه برای مردم رنگی ندارد. اون 4 سال اول که مشکل ما موهای جوانان من هست یادتونه؟ آقای احمدی نژاد، 84 تا 88 مشکل ما موی جوانان بود، 88 تا به حال رهبر نزدیکتر به شما بود. دیدید چه بر سر این مملکت آمده است؟ حالا دیگه چی میخواید؟
صدای شما صدای فرداست.
Bye-bye.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بیمارم امشو
اگر خواهی که من زودتر بیایم زودتر بیایم نماز صبح شب مرو دا مرو دا عزیز جان در مشام میان بیرا کن میان بیرا کن سرید را مونشین دیگریه ها کن دیگریه ها کن عزیز جان در مشام میان بیرا کن میان بیرا کن سرید را مونشین دیگریه ها کن دیگریه ها کن.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
شیر بگو زده او شیر بگو چرده